آسمون ببارش، میچش اوها کنن تدیم نوازش، بزنم ساز و دمادم با چنش گونه، آخ مدل قم پره بشکست منشونه. درد عاشقی دارمه دل بی قراره، تر خل دوست دارمه سردم به صدا باره. درد عاشقی دارمه دل بی قراره، تر خل دوست دارمه سردم به صدا باره.
رادیو جوان، جوون ایرونی صدا،
رادیو جوان. جوان.
کتاب های خوانده نشده، اسراری به قدمت تاریخ، این یک راز شنیدنی است. به قول تاریخ،
بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از حوادث تاریخی که دارای مضمون‌های عمیق هستند و پیام‌های بلندی رو به مردم نسل‌های بعد می‌رسانند، اینا باید زنده بمانند. درباره اینها بایستی بحث بشود، صحبت بشود. نباید بگذاریم غبار فراموشی بر روی این حوادث بزرگ بنشینه. حادثه 19 دی از این قبیله. حادثه 19 دی رو وقتی بحث می‌کنیم، در واقع این حادثه و دنباله های این حادثه، این حادثه منشأ یک حرکت سلسله واری شد که همان حرکت هم به پیروزی انقلاب انجامید. نگاه به این حادثه به عنوان سرمنشأ یک تحول عظیم است.
اواسط دی ماه سال 1356، پیک دربار نامه‌ای مهر شده را برای داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی فرستاد. نامه حاوی متنی بود که وزیر آن را برای انتشار به روزنامه اطلاعات ارسال کرد. مسعودی صاحب امتیاز روزنامه مفاد مقاله را برای آینده روزنامه خطرناک تشخیص داد و نگران واکنش علما و روحانیون شد. ولی در تماس‌هایی که با وزیر اطلاعات و جهانگردی و نخست وزیر وقت جمشید آموزگار برقرار کرد، دریافت که برخی مفاد تند و تحریک‌آمیز آن مقاله به خواست شخص شاه نوشته شده و جایی برای مخالفت نیست.
روزها به مناسبت ماه محرم به عاشورای حسینی، بار دیگر اصفهان متوجه استعمار سیاه و سرخ و یا به تعبیر دیگری اتحاد استعمار کهن بنو شده است. سر آغاز انقلاب شاه ملت در روز ششم بهمن ماه 2520 شاهنشاهی، استعمار سرخ و سیاه ایران را با یک دیگر متحد ساخت که مظهر این همکاری صمیمانه در بلوای روزهای 15 و 16 خرداد ماه 2522 در تهران آشکار شد. مردی که سابقهش مجهول بود و به قشری ترین و مرتجع ترین عوامل استعمار وابسته بود و چون در میان روحانیون عالی مقام کشور با همه حمایت های خاص موقعیتی به دست نیاورده بود، در پی فرصت میگشت که به هر قیمتی هست خود را وارد ماجراهای سیاسی کند و اسم و شهرتی پیدا کند. روح الله خمینی عامل مناسبی برای این منظور بود. به ارتجاع سرخ و سیاه او را مناسبترین فرد برای مقابله با انقلاب ایران یافتند و او کسی بود که عامل واقعی ننگین روز 15 خرداد شناخته شد.
خیلی ناراحت شدیم، اونا فرستادیم روزنامه، آوردیم دیدیم چنین چیزی نیست. گفتن ما دیدیم هست، غیر ممکنه. بالاخره دنبال کردیم، یه خودم طول کشید تا اینکه معلوم شد نسخه های روزنامه اطلاعاتی که در قم توزیع کرده بودند این اطلاعیه رو نزده بودند، ولی بقیه‌ای که در سراسر کشور پخش می‌شده این اطلاعیه رو زده بودند.
در مقاله‌ای که نویسنده نام مستعار احمد رشیدی مطلق را برای خود برگزیده بود، به طور صریح بی حجابی، فضیلت و حجاب، کهنه پرستی و ارتجاع معرفی می شود. در همان نوشته به ساحت امام خمینی رحمت الله علیه اهانت و قیام 15 خرداد 1342 توطئه استعمار سرخ و سیاه معرفی شده. با پخش روزنامه اطلاعات و رسیدن آن به شهر قم، نخستین واکنش ها شروع شد. جمعی از مدرسین حوزه علمیه قم در بیت آیت الله حسین نوری گرد آمدند تا اقدامی هماهنگ داشته باشد. در همان جلسه پس از بررسی تصمیم گرفته شد تا روز 18 دی ماه درس های حوزه تعطیل شود.
شب 18 دی مدرسین و امروز چند نفرشان جز مراجع محترم در منزل بنده جمع شدن، جمع شدیم، خبر کردیم علمای بزرگ و مدرسین که نباید در برابر این جریان ساکت ماند. فردا باید اعلام کنیم بازار قم تعطیل بشه، تمام درس‌ها تعطیل بشه، تظاهراتی به حرکت‌های انجام بگیره.
من ساعت 7 صبح رفتم، آقای مؤمنم اونجا ایستاد، اونش گفت چه خبره؟ گفتم جریان اینه. بلند شدیم ما رفتیم منزل آقای حائری، دو به دو ایشون هم آماده داشت مطالعه میکرد پشت کرسی. جریان روزنامه رو گفتیم و صحبت رو، آقای حائری هم خب البته خیلی متأثر و ناراحت شد از این جریان. مجموع این رفتنها باعث شد که فردا درس مراجع تعطیل شد.
البته این جمعیتی که در اینجا اجتماع کرده اند نمونه ایست از پشتیبانی ملت از روحانیت، و این ناراحتی که دو روز است میتوان گفت سراسر ایران را فرا گرفته، هر کس اطلاع پیدا کرده اظهار ناراحتی و انزجار میکنه، برای آن است که یک نویسنده مزدوری مطلبی علیه روحانیت میتوان گفت نوشته است. در این روزنامه البته سعی شده به این که یک فرد بسیار با عظمتی از روحانیت، یک فردی، یک شخصیت بسیار بارزی که مانند خورشید عظمتش می درخشد، این را از روحانیت جدا کند. آفتاب وجود آیت الله العظمی آقای خمینی مانند ماه می تابد.
صبح 18 دی طلاب با تشکیل اجتماعی بزرگ راهپیمایی آرام خود را به سوی منازل مراجع آغاز کردند. آنها با تجمع در مقابل بیوت مراجع با دادن شعارهایی به حمایت از امام خمینی پرداختند. نیروهای امنیتی با یورش به صف تظاهر کنندگان اقدام به متفرق کردن جمعیت نموده و مانع از ادامه راهپیمایی شدند. همزمان عده‌ای از طلاب در برابر بیت آیت الله العظمی گلپایگانی تجمع کردند. آیت الله گلپایگانی در جمع تجمع کنندگان گفت که مفاد روزنامه توهین به ما بوده و اگر سکوت کنیم نشانه موافقت ما با آنان خواهد بود. بازاریان قم نیز با دیدن اجتماع حوزه علمیه تصمیم به تعطیلی مغازه‌های خود در روز 19 دی ماه گرفتند. همه چیز برای یک اعتراض بزرگ آماده بود.
شاهد بودم که از بالای پشت بوم پاسگاه یکی از مامورین ساواک آجر از لب پشت بوم برداشت و پرتاب کرد به طرف بانک صادرات روبرو. شیشه ریخت پایین. شیشه که ریخت پایین یه بهانه شد افتاد دست مامورین.
زمانی که شیشه بانک شکستن مامورین حمله کردن به مردم، پلیس همه منطقه رو دیگر داشته و همه بودن و کل مامورا همه در این منطقه ایستاده بودن، منتظر بودن که این شیشه بشکنه و مردم حمله کنن و مردم به طرف صفایی فرار کردن، به طرف چهارراه بیمارستان فرار کردن و عده‌ای زیادی زخمی شدن که مردم بردنشون و یکی دو نفر یا که شهید شدن، مردم فوری شهیدا رو بردن.
ما حادثه 19 دی را مبدأ تاریخ تحولات جدید دنیا بدانیم شگفت‌آور نیست و سخنی به گزاف گفته نشده است. اون روزی که جوانهای قم از طلبه و غیر طلبه و اقشار گوناگون و مردم مؤمن آمدن توی کوچه و خیابان قم به دفاع از امام، به دفاع از حقیقت، به دفاع از پرچم برافراشته مبارزه علیه طاغوت و در مقابل گلوله های مزدوران رژیم طاغوت قرار گرفتند و خونشان روی اسفالت های خیابان ریخته شد، اون روز هیچ کس از اون مردم و از حول و حوش اون مردم هرگز گمان نمی کرد که این حادثه چه اثری خواهد گذاشت.
قیام 19 دی ماه قم نقطه عطفی بود که پس از آن آهنگ حرکت انقلاب با محتوای کاملا اسلامی شتاب فزاینده و گسترده تری به خود گرفت. به دنبال قیام 19 دی ماه نهضت به شهرهای دیگر کشیده شد و حماسه چهلم‌ها شکل گرفت. تبریز، یزد، جهرم، تهران، مشهد و شهرهای دیگر کشور شاهد قیام‌های خونین در گرامی داشت شهدا بودند. نخست مردم تبریز در چهلم شهدای قم به خاک و خون کشیده شدند و پس از آن شهرهای دیگر شاهد حماسه های جاوید بودند. حماسه چهلم ها نهضت را به ثمر رساند و با فرار شاه در سال بعد و بازگشت امام خمینی رحمت الله علیه به کشور به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید. یاد همه شهدای حماسه خونین قم گرامی.
جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
سردم است و انگار هیچ وقت گرم نخواهم شد.
چنین پرگاز اگر که گاز مصرف کنیم، این گاز گردد قطعا. بدون گاز دنیا میزند یخ، بخاری میشود یک تکه آهن.
گازشو بگیر.
می‌خواهیم درباره دخل و خرج گاز حرف بزنیم و بگوییم چنان گاز را خرج نکنیم که دخلش بیاید. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت همه شما شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. امیدوارم حالتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه و با این برنامه حدود یه ربع ما رو همراهی کنید. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد.
سلام، من مهدی استاد احمد هستم با حسن
سروبری. اینا رو من گفتم.
حالا منم بگم چه عیبی داره؟
اینم حرفیه ولی آها اسراف علا.
آها
اسراف
کلمه ها رو زیادی خرج کرد.
به حسن سروبری
سلام. سلام
به معنی یه بار گفت.
آره مصرف بهینه کلمه.
این الان جوراب پاش بود. تو دای درم باز کردی.
آفرین.
دیدی؟ حالا ما چی می‌خوایم بگیم؟ چرا اینقدر مریخی حرف می‌زنیم؟
یعنی اینکه گاز هم همینجوری اگر بیخودی استفاده کنیم هدر.
ما می‌خوایم فقط تنها کسی که در اتاقش میتونه باز باشه
کیه؟
اشکال نه. اونم مدیرانن که میگن در اتاق من بازه، هر کسی
می‌خواد اشکال نداره. نه اونا باز بذارن، کاپشن بپوشن. گرمایش رو خاموش کن اون اتاق.
آفرین. خوبه به هر حال.
درباره دخل و خرج داریم صحبت میکنیم، معطوف به انرژی که در زمستون چجوری گازمون و دخل و خرجش رو با هم میزون کنیم که بخونه.
میگه پولشو میدم.
دلیل نمیشه.
خرج میکنم گازو و پولشو میدم.
دخل و خرج فقط پولی نیست که.
پس چیه؟
دخل و خرج گاهی وقتا باید امکانی هم باشه.
چی؟
تو داری میری کو.
یعنی اگه زیاد بشه میشه امکانی ها؟
اجازه بده. نه الان آقای ایلان ماسک دخل و خرجش رو هر چقدر خرج کنه میخونه.
داره بله.
خب ولی ایشون بخواد بره کوهنوردی کنه، اون حساب بانکیش که کمکش نمیکنه، یه جا انرژیش تموم میشه میمونه.
آفره.
اگه بخواد بره اورست،
مثال خوبی بود.
بعد دخل و خرج انرژی همراه خودش رو میزون کنه که تو اورست نمونه یخ بزنه، بعد همه خبرگزاری‌ها با هلیکوپتر برن فیلم برداری.
آقای ایلان ماسک،
ایلان ماسک در اورست یخ
زد. یکی از مصاحبه‌هاش گفتش اورست ایز نورست.
نورست، نورست.
هیچ وقت نشدنی ترینه.
گوش نمی‌شم. یعنی بنابراین به اون که پولشو میدی خیلی هم ربطی نداره. گاهی وقتا باید امکان سنجی کنیم ببینیم میشه نمیشه. آقا
آه.
اصلا چه نیازیه برای گرم کردن خونه یا اداره یا هر جای دیگه،
هر فضایی،
آره هر فضایی، ما این همه مصرف کنیم؟ ما قبلا یه دونه حموم و با یه دونه شمع روشن، میر داماد بود یا شیخ بهایی بود؟
شیخ بهایی بود.
شیخ بهایی بود. یه حموم با چه جوری این کارو میکرد واقعا؟
واقعا این
تازه اون شمعه که افت شمعک بوده که میگاشم. تازه اون شمعک میدونی در کجا تعمیر میشده گازش؟
بله بله بله. بله. چون گاز خیلی احساء گاز و
استحصال نمیشده.
استحصال گاز سخت بوده.
از یه چاهی اون اطراف تعمیر میشده.
بله ولی چاه خوبی نبوده.
بعد آدم مثلا دلش خوش بوده میره حموم تمیز شه.
بابا شعله است دیگه. خب
میخوام بگم که یعنی اونجا شرایط خونه و محیط و حموم در واقع یه جوری بوده که این یه دونه شعله گرمش میکرده.
آفرین، یعنی این که هامون... چیز بوده، عایق بندی درست بنده داشته، جداره های درست داشته،
سازنده هامون خونه رو هر چیزی که از ساختن تحویل ما دادن دیگه، عایق تر از اینش نمیتونیم بکنیم. فکرش لااقل درزگیری بذاریم، قبلا راجع به کانال کولر صحبت کردیم، اونو ببندیم، درو باز نذاریم، ها
بله،
پکیجی که می‌خریم گرید A باشه، لباس بهتری بپوشیم، یه ذره حواسمون رو جمع کنیم. به نظرم که
و حالا غیر از
بعدم لازم نیستش اگه حالا من که خونم خودم 42 متره کلا،
بله بله،
ولی بعضی خونه‌شون خیلی بزرگه، لازم نیست همه جای خونه همونطوری که همیشه لازم نیست روشن باشه، لازم هم نیست گرم باشه همه جای خونه. مثلا یه اتاق کتاباتو توش چیدی، مثلا این خونه واده
سردم بود
سرد میری بخوای بری کتاب ورداری بیاری،
درسته.
اونجا میتونی مثلا
کاپشن تر کنی بری تو اتاق
کتاب ورداری. حالا ما نوزاد هم نیستیم که میری کتاب ورداری
میشی که اونجا رو برف میخوای راه بری تو اتاق.
اگرم برنج سالیانتون یه جا میخرین تو همون اتاق خنکه بذارین که جونه بذاره.
آفرین، بیا بهترم شد که
بیا.
ولی من میخوام بگم که سوای این گاز و اینایی که حالا ما تمرکزمون رو اینا داریم حرف میزنیم، چون الان گرمایش غالب مملکت ما گاز، سابق نفت بوده، ولی منظور این که منابع انرژی فقط همینا نیستن دیگه. چون به شمع و شمعک و اینا اشاره کردیم، میخوام بگم خوبه که، یعنی واقعا لازمه که منابع دیگه ای هم بهش فکر بشه، یعنی مثلا انرژی زمین گرمایی،
بله،
انرژی پاک، انرژی باد و انرژی خورشیدی که توی این یه مورد خیلی میتونه کمک کنه.
هر کدومو نداشته باشیم خورشیدو زیاد داریم.
بله. زیاد داریم، بله. خونه خودمون آفتاب داریم، خودمون چی؟ والله
آفتاب دیگه.
اینم هست، اینم هست. من خواستم بگم انرژی برق و این حرفا. ما یه جا رفته بودیم رستوران، از این بخاری بزرگ گازی هست که با چیز میزنه پنکه پشتش.
آره.
این برقیشو داشت.
وای.
آره، گفتم آقا ما سردمونه، اینو میزنی؟ گفت نه سفازه، بذارم برق همه جای اینجا قطع میشه. گفتم چرا خریدی؟
برق این منطقه میره.
منطقه میره. یه چیز از عظیم و عجیبی بود، یعنی واقعا برق اون
انرژی. اونا چی تابشیه دیگه؟ وقتی گرم میشه.
نه این
گرما رو میتابونه.
نه
المنت ها داغ میشده، باد میزده، باد اینه.
واقعا؟
آره، از اون تابشی با حالا
چه کاری؟
به اینا میگن المنتری.
یعنی چی؟
یعنی بچه پس پسر
بعد خیلی مقدماتیه، راست میگه،
با تکنولوژی
بالایی نداره.
آره مقدم، و در صورتی که ما الان پیشرفت کردیم، از انرژی خورشیدی صبح تا شب رو پشتمون میتونه اون انرژی خورشیدی رو بگیره،
شب مصرف کنه،
شب تا صبح خونه رو گرم کنه.
خوبه.
اندر حکایات، در حکایات، حکایات، یات ت...
در این بخش از برنامه میخواییم بریم سراغ یکی از حکایت‌های جناب سعدی،
بله،
در کتاب گلستان که میفرمایند پارسازاده ای را نعمت بیکران از ترکه امان به دست افتاد.
امان ارث خوب بهش رسید،
پایتخت اردن نه، این با این
یعنی عموها.
آها. از عموزاده هاش، از چیزی که از عموزاده هاش مونده بود هیچ که نداشتن رسید به این،
بله،
فسخ و فجور آغاز کرد و
با همون پولا
مبذری پیشه گرفت.
آها، یعنی زیاده روی کرد.
آره آره، و خورد همش رو تموم شد.
بله، مبذری یعنی تبذیر کردی. آره، زیاده روی
اسراف و تبذیر. آره، که میگن
حیف و میل کرد.
حیف و میل کرد. آره. دست و پا کشید توش. یعنی هر کاری که شما فکرشو بکنید ایشون انجام داد. باری به نصیحتش گفتم چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. از این دو بیتی که میخوام براتون بخونم از جناب سعدی، این مثل اولش رو خیلی شنیدیم دیگه. چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که میگویند یا میخوانند ملاحان سرودی. ملاحان یعنی جاشوا، مردان دریا.
سخترش کردی
ملوانان که میگویند یا میخوانند ملاحان سرودی. اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خشکرودی.
آفرین.
این دجله هم که داره اینقدر پر آب میاد به خاطر اینه که
بارونی هست،
بارش بارون داره، نباشه همین هم خشک.
یعنی مثل همین گاز خروجی باید با هم
بخونه. ولی مثل همین سوال. گاز که ما فکر میکنیم که ما گازخیزیم و
خب نه باشه گازخیزی، ولی گازخیزیم، ولی این بارانش کو
باره. حالا
حالش بحث رو گاز میخوام، گازا اگه زیاد بکشی تموم میشه.
من منظورم چیز دیگه است،
برق ازش میاد.
آها، مگه اضافه نمیشه به گاز؟
مگه ورودی داره؟
نداره،
همون ورودی هم مخزن گنده ای داره.
مثلا از قضیه آبم مهمتره پس.
آره، تازه حالا ملاحانو بیا توجیه کن.
حالا کو تا 4 تا درخت بره اون پایین و تبدیل بشه به فسیل و بعد کم کم فسیل که نه.
الان ماموتمون کجا بود که برامون زیر دفن شد؟
دایناسور هم کجا بود؟
داشتیم درباره دخل و خرج انرژی صحبت میکردیم که یه ورودی داره یه خروجی داره. آقا این کف دست مو نداره که نمیتونی بکنی که یه مقداری از این گاز میاد تو لوله های هست میرسه به ما. هی بخوایم زیادی استفادهش کنیم طبیعتا کم میاد.
بله پس چیکار کنیم؟
کمتر مصرف کنیم. نمیگیم کسی با زحمت بیفته ها.
نه نه آره. به زحمت نیفته
ولی معمولی مصرف کنیم،
ولی به معقول استفاده کردن بیفتیم.
بله.
یه سوال خیلی خوبی مطرح شده بود.
کجا؟
از این بچه ها. واقعا این بچه این سوال از معلم علوم پرسیده بود.
چی شده؟
معلم علوم گفته بود که این منابع فسیلی، سوختای فسیلی محدودن. یه روزگاری تموم میشن دیگه، بیاین کمتر استفاده کنیم، خوب مصرف کنیم که به آیندگان هم برسه. بعد اون پسر سوال کرده بود که خب اگه ما خوب استفاده نکنیم 2 سال دیگه تموم میشه، خوب استفاده کنیم مثلا 10 سال دیگه تموم خوب. میشه شما برای اون 10 ساله چه فکر کردید؟
من نکته جوابش عرض میکنم خدمتتون. علم میگن الان یه موقعی هر مثلا 100 سال یه بار دو برابر میشد، الان میگن نمیدونم هر 6 ماه یه بار دو برابر میشه، چیز اینجوریه.
بله.
شما 2 سال دیگه یه علمی داری
در سطح جهان، 6 ماه بار 3 برابر
میشه. شما 2 سال دیگه یه علمی داری برای تامین انرژی پاک و جدید، 20 سال دیگه یه علم بیشتری داری.
مثلا اینکه میگن که این نفر
که این تموم شدن گاز رو به تاخیر بندازیم،
زمان بخریم،
راهکارش در بیاد،
زمان بخریم. زمان چنده الان؟
به نظرم بریم بیایم
ببینیم آیندگان چه میکنه. خودمون
آنچه پیش آید
در این بخش از برنامه در خدمت کارشناس محترمون هستیم و میخواییم سریع بزنیم به آینده، ببینیم که آیندگان منابع انرژی که دارن، حالا این یا گاز میرسه بهشون یا نفت میرسه بهشون یا نمیرسه، منابع انرژیشون رو چطوری مصرف میکنن.
ببینید من خیلی پیشبینی از آیندم و کوتاه در این برنامه میخوام بگم خدمتون، و اون هم این که اگر اینطوری که الان مردم جهان دارن استفاده میکنن از انرژی ها، یه حالت بلبشوتور و بی مبالاتی داره
جان،
یه حالت لاوبالی استفاده میشه از انرژی.
راه ادامه نده، همینجوری که خوب بود تا همینجوری اوکی بود.
یه مصرف بهینه شیکتره، مصرف بهینه نمی‌کنه ما مردم جهان. خب و مردم جهان و مسئولان جهان که حواسشون باید باشه که یه کاری کنن که انرژی ها هدر نره. اگه اینطوری پیش بریم در آینده انسان ها زمستون میدونین چه جوری خودشون رو میتونن گرم کنن؟ تنها راهی که باقی میمونه اینه که کنار زمین خودشون رو گرم کنن. میبینی آدم ها همشون گزارشگر فوتبال میگه مردم جهان رفتن کنار زمین خودشون رو گرم کنن. همین.
آه اونجا میتونن گرم کنن
به این روش اونجا،
یا به هم ها کنن.
بله الان مثلا میگن
دو به دو،
میگن که همدیگه رو میاد جمع میشن دوره هم گرم بله. میمونن.
میگه همدیگه رو هو نکنید، به همدیگه
ها
ها با هم ها کنید.
اون وقت اون پنگوئنا که دوره هم جمع میشن لایه بیرونیه
همین دیگه هی عوض میشن، بعد هی آروم آروم اینا جاشون عوض میشه، اون وسطی ها میان رو به بیرون، هی اینا جا به جا میشه.
خب دوستان عزیز خسته نباشید، خیلی متشکرم که با ما همراهی کردید تو این برنامه تا انتها بودید. چیزی که گفتیم این بود که وقتی یه منبعی هست و ظاهراً هم به چشم ما بی پایانی،
اصلا نگیم منبع بگیم
مابع، یه مابعی هست
بله
و ظاهراً به چشم ما بی پایان میاد، اینجوری نیست که بی پایان باشه.
بله
یه جایی تایی داره،
یه مابعزایی داره.
مابع
یه بار از همه موجودات میپرسه شما چی میگی شما چه جوری حرف میزنی، به گوسفند که میرسن ازش میپرسن میگه منبع.
و حواسمون باشه که چطور داریم مصرف میکنیم. خداحافظ.
خداحافظ.
من خداحافظ.
تمام شد.